کتاب گویا
با نام و یاد خدا. دوستان سلام، امشب چهارمین قسمت بازخوانی تنظیم رادیویی داستان‌هایی از کتاب ارجمند محبوب القلوب اثر ماندنی میرزا برخوردار فراهی را تقدیم شما شنوندگان عزیز می‌کنیم. همان‌طور که گفتیم این اثر به کوشش استاد علیرضا زکاوتی قراگزلو در مرکز نشر دانشگاهی به چاپ رسیده و منتشر شده است. شب‌های گذشته حکایت‌های زیبا از این اثر برایتان خواندیم. امشب نیز یکی دیگر از آنها را برایتان بازخوانی می‌کنیم. عنوان این بخش از کتاب محبوب القلوب حکایت عبدالغفور یمنی و شتاب بیجا و پشیمانی اوست که امیدوارم از شنیدن آن لذت و بهره ببرید. چندی پیش از شیراز پنجه هوس سیاحت و تجارت ملک فرنگ و عزم سیر و تماشای آن سمت گریبانگیر خاطرم گردیده روانه شدم. چون به ملک یمن رسیدم، مرا هوا و صفا و سایر خوشیهای آن خطه جنت مثال مرزی طبع افتاد. در آنجا رحل اقامت افکندم. به وساطت تقدیرات میانه من و یکی از اواسط الناس آن ولایت که عبدالغفور نام داشت عقد موالات و آشنایی مؤکد و منتظم گردید و چون مردی بود تویدست اکثر اوقات به او ریزش و تفقدی می نمودم. بعد از اوقاتی چند آهنگ سفر راه مقصود نمودم. به من گفت ای عزیز، در این اوقات ترارانی چند در راه فرنگ به هم رسیدند و از سبب مخاطره آن تراران کسی را تنها جرأت تردد عبور آن سمت ها نیست. قافله‌ای در این چند وقت عازم آن طرف خواهد شد. اگر به رفاقت قافله روانه شوی به صلاح است. من چون نادان مسائل قواعد سفر و مدهوش باده خود رعی بودم، پروایی به سخن آن دوست صادق نکرده تنها روانه شدم. چون به حوالی شهری از شهرهای فرنگ رسیدم، جمعی از تراران آن وادی همچون غذای ناگهانی گریبانگیر عافیتم گشته، آنچه که با خود داشتم تاراج گردید. من پیاده و خسته از آن حرکت ناسواب پشیمان شده خود را به فرنگ رسانیدم. مدتی در بلاد فرنگ به صورتهای مختلف و اوضاع نافرخنده تویدست و از خود منفعل و شرمنده می گردیدم. دست به هر شغل و عملی که می زدم بوی انتفاع به دماغ آمالم نمی رسید. تا اینکه صلاح را در معاودت دیده بی زاد و راهله روی به راه نهاده تا وارد یمن شدم. ننگ و شرمساری بی‌نوایی و شوریدگی حال مانع آن گردید که به منزل آن دوست رفته وی را از سرگذشت خود آگاه گردانم. بیرون شهر در مزاری مسکن گرفته متحیر حال بودم. خلقی که از آنجا می گذشتند قوت و غذایی به من عطا می کردند. چنان اتفاق افتاد که یک روز از خاطر آن خلق محو گردیدم. چون شام شد به جهت تحصیل غذایی به گرد محلات به دریوزه آمدم. از غذا شب گذشته تراران خانه یکی از محتشمان را خالی کرده مال خطیری برده بودند. در آن شب جمعی از اساسان در همان خانه به من برخوردند. چون مرا غریب و شوریده حال یافتند، به زندان برده، بند گران بر اعضایم نهادند. صعوبت سانحه جدید علاوه بر مصیبت‌های دیگر گشت. چون شحنه صبح صادق از چهار سوق شب به تخت مشرق جلوس نمود و پادشاه نیر اعظم در صدر سریر عظمت مستقر گردید، مرا با فرقه دست به فتراک تسلط بسته به نظر شهریار درآوردند. گفتند چند نفر بدنفس بی سر و پا که نامونشان ایشان معلومه هیچ کس نیست به چنگ آورده ایم. اگر امر شهریار اقتضا می نماید آنها را شکنجه کنیم، شاید از مقصود اثری ظاهر گردد. شهریار یک یک آن بستگان بند حوادث را پیش طلبیده احوالات ایشان می پرسید. چون نوبت به من رسید پیش رفتم. شهریار از نامونشانم پرسید. من به سات عجز گسترانیدم و حقیقت بیگناهی خود را بر سر ورق عرض نگارش دادم. در خلال آن حال چون نظرم به مجلس شهریار افتاد، آن جوان یمنی که در هنگام رفتن به سفر فرنگ با وی آشنا بودم را دیدم که با لباسهای فاخر و به اعزاز و احترام و هرچه تمامتر گستاخانه در خدمت شهریار نشسته، روی سخن و نظر و التفات امیر با اوست. با خود اندیشیدم که البته دیگری است و من به مشابهت اشتباه نمودم. او نیز از زیر چشم مرا می نگریست. چون مرا خاطر به آن اشاره می نمود که این البته همان جوان است، متحیر گردیدم. تا آنکه شهریار به شهنگان گفت اگرچه تنبیه دوز بنابر نظم و نسق و رفاع حال خلق از قواعد امور سلطنت و ملکداری است، ولی صبر و تحمل و صیانت حال بیگناهان نیز جزء اعظم سلسله اسباب خداشناسی رستگاری است. در هر امری از امور اندیشه و تأملی ضرور است. خلقی را به گمان در ورطه عقوبت نتوان افکند. اکنون این جماعت را نگاه داشته خاطر به تجسس بگمارید. شهنگان مرا با آن چند نفر از خدمت شهریار به زندان بردند و من همچنان در فکر اشتباه بودم. بعد از روزی زندانبانان نزد من آمده گفتند وزیر پادشاه کسی به طلب تو فرستاده. تصور کردم مالی که دزد برده از وزیر است و مرا به تحقیق آن مقدمه می طلبند. قالب تهی کرده با زندانبان به در خانه وزیر رفتم. کسان وزیر مرا از زندانبان گرفته گفتند درباره این مرد گمان غلطی کرده اید. از منصوبان آستانه ملک است. دست از وی بدارید. زندانبانان مرا به ایشان سپردند و کسان وزیر مرا به حمام بردند. چون از حمام بیرون آمدم چند دست لباس ملوکانه حاضر کردند و گفتند هر یک که مرضی طبع توست بپوش. من از آن لباسهای فاخر گرانبها یک دست را پوشیده حیرت عظیم داشتم. با خود اندیشیدم که چنانچه من آن جوان را در خدمت شهریار با آن مرد آشنای خود اشتباه نمودم، البته او هم مرا اشتباه نموده است. در آن حال چند نفر خادم پیش آمده مرا به منزلی در غایت آرایش بردند و به مقام عز و احترام جای نمودند و اسباب ماحضر به تکلیف تمام پیش آوردند. من متردد الخاطر چیزی خورده چون فارغ گردیدم، بعد از لمحه‌ای همان را که در مجلس امیر به شخص آشنای خود اشتباه کرده بودم دیدم. به جبروت و کوکبه تمام آمده دست توجه برگردنم افکنده و مرا بنواخت. گفت ای عزیز، سخن مرا که از غایت معالندیشی و از فرط محبت بود به گوش قبول اصفا ننمودی. سر بر خط بی صبری گذاشتی و آن همه مال و نعمت را به معرض تاراج طراران درآوردی. اما غم مخور که مال کفارت حیات می باشد. نخل حیات که سرسبز سلامتی است را از این برگ ریزان نقصان مال و اسباب باکی نیست. از این مقالات مرا به یقین پیوست که این همان جوان است. از شرمساری سر به پیش افکنده به دعا و ثنایش لب ستایش گشودم. اما در آن فکر بودم که جمیله این دولت سرشار چگونه سر وصال در آغوش بخت او نهاده و گل این عافیت از چه گلشن به روی اقبالش خندیده. آن شب جوان هر لمحه به وسیله تقربی عطا و موهبت به من می‌نمود و آنچه از من رفته بود را نیز عنایت نمود. همه روزه در مهد عاطفتش آسوده و متمکن بودن تا چند روز گذشت. شبی در خلوت التماس افشای حقیقت حصول آن دولت نمودم. گفت ای عزیز، ابواب الهی پیوسته گشاده و سفره عاطفتش همیشه گسترده و آماده است. در آن اوقات که بزم دلم را از پرتو شمع حضورت روشنی حاصل بود، از ریزش ابر کرمت مزرع حال و معیشتم را تازه رویی به کمال بود. چون از صحبت تو محروم شدم، روز فراغم به شام و آغاز راحتم به انجام رسید. آتش اسرت به جانم افتاد و آب تنگ دستی از سرم گذشت. در باب تدارک حال و تفقد عیال، از درگاه مسبب بیزوال، جویای سبب و طالب راه نجات می بودم. روزی در سر محله نشسته بودم و با جمعی صحبت در میان داشتم. شخصی از مردم این شهر که میان من و او کینه دیرینه بود، به هم رسیده بر حسب کنایه حرفی گفت و من جواب درشتی دادم. سلسله ابرام و وقاحت از جانبین به حرکت آمده، آتش نزاع و پرخاش به دامنکاری جهل و عصبیت چنان شعله برگردید که کار به چوب و سنگ و مشت و تپانچه کشید. مرا در اثنای آن حال نظر بر سنگی افتاد. از استیلای قهر و خشم خم شدم که آن سنگ را برداشته به جانب خصم افکنم. هنوز از سنگ تا به دستم قدری فاصله بود که آن سنگ از جای خود حرکت کرده به چنگم آمد. چون از صفحات کتاب معاش روزگار فقره چند خوانده و از گلبن ایام بسی گلهای تجربه چیده بودم، دانستم که حرکت سنگ بی موجبی نبوده و نیست. سنگ را به جیب افکندم تا آن که به وساطت و اصلاح جمعی گرد آمده آن منازعه از عرصه دلها فرونشست و هر دو به خانه های خود رفتیم. روز دیگر شنیدم آن مردی که با من طرف بحث و نزاع بود، همین که به منزل خود رفته، بهار تندرستی او یک بار پایمال خزان رنجوری شده، چندان که اطبا خواستند به سد معالجات راه اشتداد رنج او را مسدود نمایند فایده نداد. کار او به حالت احتضار انجامیده قریب 20 روز در جان کندن بود. سخت جانی او در این شهر مشهور شد. همه پرستارانش درمانده و متعیر احوال او گردیدند. من چون این خبر شنیدم، با خود اندیشیدم که شاید قطع رشته جان و حیاتش موقوف به آن سنگ باشد. همان سنگ را برداشته به در خانه آن شخص رنجور آمدم. یکی از پرستاران او را که از همه اول بود طلبیده، صورت ماجرا را تقریر کردم. آن سنگ را از من گرفته بر بالای سینه مرد رنجور گذاشت. مرد در ساعت جان را تسلیم نمود. چون سختی جان کندن آن مرد به عرض شهریار رسید، بعد از فوت اقربا و عشایر او را طلب فرموده حقیقت را استفسار نمود. آن شخص که من سنگ را به او داده بودم صورت ماجرا عرض کرد. شهریار مرا نیز طلبیده از سر واقعه پرسید. من کیفیت ماجرای جنگ و حرکت نمودن سنگ و صبر خود را کما هو حق به موقف عرض رسانیدم. شهریار را از این معنی بسیار خوش آمده، مرا تحسین‌های بلیغ نموده و به حاضرین فرمود چون قطع رشته حیات آن متوفا به این سنگ مقدر گردیده بود، اگر این مرد این سنگ را در آن روز که گرم خشونت بود به جانب او می افکند، باعث هلاک او می گردید و این مرد را به عوض او به قصاص می رسانیدند. ولی به جهت تأملی که کرد به دامن عافیتش گرد آفتی نرسید. هر آینه وجود چنین مردمان عاقبت اندیش شهریاران را به جهت تدبیرات ملک بسیار ضرور است. ملخص کلام آن که شهریار چون وزیرش در آن روزها فوت گردیده بود و متردد خاطر بود که خلعت این امر را به چه کس پوشاند که شایستگی داشته باشد، خاتم آن منصب والا را در انگشت کفایت من درآورد. از آن وقت تا حال در مراتب تدبیرات ملکی آنچه از من به وقوع انجامیده همه مقرون به خیریت و صلاح اتفاق افتاده. روز به روز اعانت شهریار با من در تزاید است و امروز در بساط تقرب شهریار و محرمیت او از همه بیشم و این مال و استطاعت و ظهور این سعادت غیر محصوره از برکت آن صبر است. Thank you. خب دوستان عزیز، حکایت عبدالغفور یمنی و شتاب بیجا و پشیمانی او را شنیدید. تا فردا شب و بازخوانی یکی دیگر از حکایت‌های زیبای کتاب محبوب القلوب، خدا نگهدار.
مدن ایران زمین فرهنگ، رادیوی فرهیختگان.
فکر بلبل همه آن است که گل شد یارش، گل در اندیشه که چون عشوه کند در کارش، دل یاره آی 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 دل دل می رود ز دستم صاحب دلان خدا را، دل می رود ز دستم صاحب دلان خدا را، دردا که راز پنهان خواهد شد آشکارا. ای دل یا ای داد ای دل آخ یا ای دل ای داد ای دل کشتی شکستگانی، کشتی شکستگانی، ای باد شرطه برخیز، کشتی شکستگانی، ای باد شرطه برخیز، باشد که باز بینیم دیدار آشنا را، باشد که باز بینیم دیدار آشنا را. ای دل یا ای داد ای دل آخ یا ای دل آی داد ای دل دستم، دل می رود ز دستم صاحب دلان خدا را، دل می رود ز دستم صاحب دلان خدا را، دردا که راز پنهان خواهد شد آشکارا. ای دل یا ای داد ای دل آخ یا ای دل آخ ای داد ای دل یا ای داد ای دل ای داد پیش گزدگانی باشد که باز بینیم
دیدار آشنا را، باشد که باز بینیم دیدار آشنا را، باشد که باز بینیم دیدار آشنا را.
دل می رود ز دستم، دل می رود ز دستم، صاحب دلان خدا را. دل می رود ز دستم، صاحب دلان خدا را، دردا که راز پنهان خواهد شد آشکارا. ای دل ای دل یا ای دل ای دل آخ یا ای دل آخ ای دل ای دل یا ای دل ای دل ای دل
رادیو فرهنگ، صدای فرهنگ و تمدن ایران اسلامی.
باغ سرو و یاسمن.